بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد یکی از شرایط متعاملان اسلام کسی است که عبد مسلم به او منتقل می شود. مشابه این مسئله در آینده خواهد آمد که یکی از شرایط متعاملان اسلام کسی است که مصحف و قرآن کریم به او منتقل می شود، که این دو مسئله یک جامعه مشترکی دارند. اگر کسی خواست عبد مسلم را بخرد یا خواست مصحف شریف را بخرد، باید مسلمان باشد. پس عاقد متعامل شرایط عام را که عبارت از بلوغ، عقل، اختیار و قصد است با دارا باشد در خرید و فروش هر کالایی. گذشته از اون شرایط عام، اگر سمن یا مسمن عبد مسلم بود، اون کسی که این عبد مسلم به او منتقل می شود بود مسلمان باشد. اگر سمن یا مسمن مصحف شریف بود، اون که مصحف شریف به او منتقل می شود بود مسلمان باشد. در نوبت‌های قبل اشاره شد که این یک مسئله فقهی نیست، به دلیل اینکه شما اگر تفحص کنید در بسیاری از ابواب فقه همین مطلب را می‌یابید. چیزی که در بسیاری از ابواب فقه حضور علمی دارد قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. شما تو باب اجاره برید همین حرف است، تو باب رهن برید همین حرف است، تو باب مساقات و مزاربه و مزارعه برید همین حرف است، تو باب نذر برید همین حرف است، تو باب شفعه برید همین حرف است، تو باب نکاح برید همین حرف است، تو باب قصاص برید همین حرف است، تو باب ارث برید همین حرف است. پس منوش مسئله فقهی نیست دیگه، قاعده فقهی است. حالا نمونه های از این ابواب یاد شده بازگو بشه تا معلوم بشه در بسیار این ابواب فقه مطلب حضور دارد. اگر در بسیاری از ابواب فقه این حضور دارد، معلوم بشه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. بیان ذالک اینه. در جریان ولایت بر صغیر، حالا اگر کسی خواستن کسی رو سرپرست صغار قرار بدن، سرپرست بهزیستی، پرورشگاه، شیرخوارگاه، اینا که بی سرپرستن، گفتن کافر نمی شود. کافر نمی شود سرپرست بچه مسلمان باشد، ولو اینا بالغ نیستن اما بچه های مسلمان هن. یه خیابان، یه بیابان، یا مدرسه، یا درمانگاه وقف است و موقوف علیه هم مسلمان ها هستن، مسلمین مراجعه میکنن به این بیمارستان، به اون مدرسه، یا آبرین این راهن، بهره برداران از این پارکن. شما یه پارکی که مسلمان ها استفاده میکنن، یا خیابان و بیابانی که محل عبور مسلمین است، یا بیمارستان و مدرسه‌ای که مورد استفاده مسلمان هاست، یه کافر را بخواهید متولی این اوقاف قرار بدید، میان نمیشه. در جریان از تولیت که بگذاریم، در جریان مسائل خانوادگی و داخلی، بنابر این که نظر فرزند باید به اذن پدر باشد، تا پدر اذن ندهد فرزند نمیتواند نظر داشته باشد. اگر پدر کافر بود و فرزند مسلمان، میگن این شرط ساقط است. در همون سوره مبارکه لقمه به مانند آن این داستان آمده است که در صدر اسلام یه جوانی اسلام آورد، پدر و مادرش مشرک بودن، اصرار کردن که تو باید دست از این دین جدید برداری. این جوان هم آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، همون قصه معروف به عرض حضرت رسوند، آیه نازل شد و این جاهدا کرد توشته که بیماری سرک بهی علم لا تطعهما، اما صاحب هما به دنیا معروف ها. پدر مشرک، مادر مشرک، در مسائل دنیایی باید هزینه مسکن و لباس و خوراک و پوشاک و اینا رو تأمین کنید. در مسائل دنیا پدر و مادر هرچند مشرک باشند، باید نیازهای اینها رو برطرف کرد و صاحب هما فی دنیا معروف ها. اما تو مسائل اعتقادی، تو مسائل دینی لا تطعه هما. وقتی این آیه نازل شد، حضرت هم به او ابلاغ کرد که نه، اطاعت پدر و مادر در محدوده دین واجب نیست. به استناد اون بحث و سایر مباحث میگن اگر پدر کافر بود پسر مسلمان، این میتواند بدون اذن پدر نذر بکند. در جریان حق و شفعه اگر عبد مسلمی مشترک بود بین دو تا کافر، یکیشون مسلمان شد یکیشون همچنان به کفر باقی است، این یکی که کافر است بخواهد حق شفعه اعمال کند، عبد فروخته شده را که مسلمان است برگرداند، حق ندارد. پس حق شفعه او ساقط، تسلط او بر نظر ساقط. در جریان نکاح اگر زن و شوهر هر دو کافر بودند، زن متنبه شد و توبه کرد و مسلمان شد، میگن نکاح باطل است، زیرا بر اساس الرجال و قوامون النساء، اگر زن مسلمان باشد و شوهر کافر باشد، یه سلطه است بر او و این درست نیست. همونطوری که حدوثاً زن نمیتواند همسر کافر انتخاب بکند، بقاءً هم به شرح زن تو از نکاح. تو مسئله قصاص اگر مسلمانی مسلمان دیگر را کشت، خب قاتل و مقتول هر دو مسلمانند و ولی دم قصاص را ارث میبرد، اگر چنونچه وارث اون مسلمان یه فرزند کافر بود، این قصاص را ارث نمیبرد. گرچه مسائل دیگه هم همینطور است، کافر از مسلمان است نمیبرد، ولی حق قصاص را ممکن است اگه کافر بود ارث میبرد، اینجا نمیتواند حق قصاص را ارث ببرد که کافری مسلمان را بتواند بکشد. این تو باب قصاص. در جریان ارث هم که خب همین مسئله ارث هم دارد، و ارث هم که خب کافر از مسلمان ارث نمیبرد کما مره، و این حدیث معروف الاسلام و یعلو و لا یعلا علی، و در بعضی از روایاتی که مربوطی به میراث بین الملل است، اونجا فرمود لا یحجبون و لا یورثون، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که کفار موتایند. اگر گفته شد اولئک کالانعام بل هم اضل، حیات انسانی ندارند، لذا لا یحجبون ولا یورثون، نه ولا یورثون، اینا کسی تورث نمی کند. در مسئله ارث بعضی ها خودشون سهم می برند، بعضی ولو سهم نبرند حاجبند، می گویند با بود فلون دختر سهم فلون وارث کمتر می شود، که مسئله حجب غیر از مسئله ارث است. خود این شخص ارث نمی برد، ولی وجودش مانع افزون خواهی یکی از وراث است، هم حاجب می شوند هم وارث. کافر نه حاجب می شود نه وارث. خب در تعبیر روایتی که در کتاب ارث مطرح است، مرحوم صاحب وسائل دیگر نقل کردن، این است که انها موتا، چون اینا حیات انسانی ندارند. خب این سیر اجمالی نشون میده تو باب بیع و اجاره و رهن و مساقات و مضارب و اینا هست. در باب آریه و ودیعه هم مطرح است که منتها میگن اونجا ودیعه عیب نداره، آریه عیب نداره، ولی مطرح است. تو باب وقت مطرح است، تو باب شفعه مطرح است، تو باب نکاح مطرح است، تو باب نذر مطرح است، تو باب قصاص مطرح است، تو باب ارث مطرح است. خب اگه یه چیزی در بسیاری از ابواب فقه مطرح است، دیگه مسئله فقهی نیست، میشه قاعده فقهی. خب سند این چیه؟ اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن راه فنی نیست، یعنی ایشون آیه را ذکر کردن، اجماع را ذکر کردن، خبر حماد را ذکر کردن و مانند اون، در حالی که همه اینها جز ادله اون قاعده ان. راه فنی این است که کسی بگوید اگر احد العوضین عبد مسلم یا مصحف شریف بود، اون کسی که این عبد مسلم یا مصحف شریف به اون منتقل می شود باید مسلمان باشد. چرا؟ لقاعده نفی سبیل، مثل قاعده علالیت، مثل قاعده تجاوز، مقاعده فراق. قاعده نفی سبیل اونگاه سند این قاعده آیه است و اجماع است و خبر حماد است و اون مرسله صدور رضوان الله علیه است و سایر ادله. قاعده این میشه راه علمی. اما اون پراکندگویی، آیه را اجازه بکنی، خبر را اجازه بکنی، بالاخره معلوم نیست که سند چیه. که اومد در سایر ابواب هم شما ناچارید همه این ادله را ارزیابی کنید، و اگر یه دلیل خاصی در باب شفعه یا قصاص یا ارث نیافتید فتوا ندید. اما وقتی اینجا به صورت قاعده تبیین بشه دستتون باز است، میگید لقاعده نفی سبیل. شما برای تمام این ابواب یاد شده باید که ادله خاص بیارید، یعنی برای شف باب شفعه دلیل شفعه بیارید، باب نذر دلیل نذر بیارید، باب تولیت دلیل وقف خاص بیارید، یا این قاعده نفی سبیل برای همه کافی است. این است که اگه ما این راه را طی بکنیم، هم اینجا حرف محققانه ارائه کردیم، هم دست فقیه بعد در سایر ابواب باز است. این مال این. بله خودش جاری است، نه اینکه احتیاج داریم به نص خاص. یعنی ما دیگه در باب نذر اگر کسی سوال کرد که آیا نظر فرزند مسلمان باید به اذن پدر کافر باشد، میگیم نه. چرا؟ لقاعده نفی سبیل. نه برای اینکه در باب نظر ما دلالت خاص داریم تا کسی بگوید ما در همچی دلیل نداریم، اصلا براءت است. هر جا که حوزه قاعده است، هر جا که حوزه قاعده است، خود قاعده متکفل است. ما دیگه از ما در باب نظر فتوا خواستن دادیم، شفعه فتوا خواستن دادیم، دیگر منتظر نیستیم که در باب شفع نص خاص داشته باشیم یا در باب نذر نص خاص داشته باشیم. مگه ما قاعده علالیت یا قاعده فراق در هر جا روایت خاص داریم؟ اگر قاعده شد معنیش اینه که متکفل همون حوزه است دیگر. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن آیه است و خبر حماد است و امثال ذلک. و مهجوریت قرآن کریم باعث است که خود قرآن تو بحث‌های فقهی و اصولی حضور پیدا نمی‌کنه. یک کسی شما ببینید تو کفایه مکرر اینا ذکر می‌کنن که برابر آیه فعل لم تجدو ما، در حالی که آیه فعل لم تجدو است، نه فعل لم تجدو. اصلا خود آیه مطرح نیست. آیه را بخونن، آیه رو صدر و ذیل آیه رو تلاوت بکنن. یکی میگه قبل آیه مربوط به قیامت است، پس این آیه مربوط به قیامت است، آیه از استدلال میفته. اما وقتی آدم به خدمت آیه بره معلوم میشه آیه پیام باز و روشنی دارد، گرچه جریان قیامت را هم مطرح میکند. صدر و ساقی او، هم سباق او به اصطلاح، هم سیاق او، این دو تا عامل است برای استظهار. ما اگر خواستیم از یک دلیل نقلی یه مطلبی رو بفهمیم هم از سباقش میفهمیم، یعنی ما ینسبق منه الى الذهن، هم از سیاقش میفهمیم از صدر و ذیلش که این چه پیامی رو داره. از سباق، از سیاق، اینا راهنمایان خوبی هن. خب اگر خود آیه مطرح نشه، صدر و ذیل آیه مطرح نشه، هیچ کدام از این دو راه تعیین نخواهد شد. فقط یک گوشه از این آیه آمده ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که تمام آیه نیست. حالا اصل آیه را تبرکن بخونیم تا معلوم بشه که این آیه پیامش چیست، سیاقش هم مشخص بشه که آیه مخصوص قیامت است یا مخصوص قیامت نیست و همه شامل می شود. در سوره مبارکه نساء آیه 141 این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. این متن آیه، وقتی این متن آیه روشن میشد که قبل و بعد این آیه هم کاملا ملحوظ بشه. قبلش این است که درباره کفار، درباره منافقین سخن دارد. از آیه 138 این چنین شروع میشه، بشر المنافقین با ان لهم عذابا الیما. منافقین کیانن؟ الذین این الذین یتربصون که در اول همین آیه 141 است، در اوصاف همین منافقین. منافقین کیانن؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین کسانی هستند که رابطه سیاسیشون رو با کفار برقرار میکنن و ارتباط ولاییشون رو با مؤمنین قصد میکنن. مؤمن را به عنوان والی و ولی نمیپذیرن، کافر را به عنوان والی و ولی میپذیرن. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن کریم چون حکمت و موعظش به هم آمیخته است، علمش با نصیحتش به هم آمیخته است، میفرمان به این که اینا منظورشون چیه، میخوان عزیز بشن، ایب تقون انده هم العزه، میخوان برجسته بشن، عزت پیدا کنن، استقلال پیدا کنن، آزادی پیدا کنن، برای این کار میکنن. این رو باید بدونن که فین العزت لله جمیعا، از غیر خدا به هیچ وجه عزت بر نمی آید. این حسرم هست. اینا که به کافران مراجعه میکنن، سر بیسپارن، ارتباط دارن، اگر به خیال عزت هست، این خیال خامه، چون عزت، همه عزت مال خداست، به دست اوست. بعد هم به وجود مبارک پیغمبر فهمد به این که اینا جلسات سری دارن، محفلی دارن، در صدد توطئه هستن، خود اسلام را، مسلمان ها را، رهبران الهی را مسخره میکنن. اگر یه همچی جلسه ای اتفاق افتاده است، مسلمان ها اونجا ننشینن. فقط نزل علیکم فی الکتاب، یعنی ما قبلا به شما گفتیم که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم. اگه تو جلسات محفلی اینها دارن اسلام و مسلمان ها را توهین میکنن، شما جا حضور پیدا نکنید. تو بحث تفسیری این به این آیه که رسیدیم، اون آیه سوره مبارکه انعام هم اشاره شد. در سوره مبارکه انعام آمده است که خدا به پیغمبر فرمود به این که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم ولا تقعد معهم. اگر فیما یونسیان نکش شیطان بعد ذکرها کذا و کذا. پیامبرا اگر دیدی اینا دارن دین رو مسخره میکنن، مباد اونجا بشینی. اگر یه وقتی یاد درفته، همین که یادت آمده برخیز. این تو سوره مبارکه انعام است. خیلی ها خیال میکردن که مگر این کار جایز بود یا پیامبر همچی کار میکرد که در مجلسی که مه اسلام را مسلمانی مسخره میکنه او بشینه؟ یک، مگر پیامبر فراموش میکنه؟ دو، این مشکل بود برای اونا. بزرگان میگفتن این آیه از قبیل ایاک اعنی و اسمه یا جار است، به پیامبر میگوید تا امت با خبر باشد. شاهد این تفسیر صحیح همین آیه سوره نساء است که در آیه سوره نساء فرمود ما مسلمان ها ما قبلا به شما گفتیم، شما اول تا آخر رو به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه مکرر در مکرر ببینید، اصلا یه همشاهی در قرآن نیست که خدا قبل از این به مسلمان ها گفته باشد که مبادا تو جلسات اینا بشینید. معلوم شد اونجا که پیغمبر گفته مسلمان ها گفته، خب ما قبلا به شما گفتیم در اونجا نرید. خب کجا گفته؟ معلوم میشه اونجایی که پیغمبر فرموده در اونجا ننشین، منظور ایا که اعنی و اسمه یا جار است، یه خطاب مسلمان هاست در اقید. فرمود وقد نزل علیکم فی الکتابه، ما قبلا به شما گفتیم. کجا گفتن؟ شما هر چه قرآن کریم رو جستجو کنید هیچ آیه پیدا نمی کنید که خدای سبحان به مسلمان ها گفته باشد در جلسات حتک و حرمت منافقی ننشینید، مگر همون یه آیه که به پیغمبر گفته. فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه مسیر بحثشون عوض بشه حرفای دیگه بزنن. اگر در جلسات اونها نشستید انکه زن مثله، برای اینکه شما در جلسات اونها بشینید حکم اونها رو دارید، بلکه یا کافرید یا منافق. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، این یک کیفری است که در ذیل آیه ذکر میکند، وگرنه محور اصلی این آیه نفی ولایت کفار و منافقین است. خب آیه 141 که محل بحث است همین است، الذین، این الذین الذین درباره منافقین، بشر منافقین، منافقین کیانن، الذین الذین دربارشون ذکر میشود، الذین یتربصون بکم، اینا فرصت طلبن. اگر فین کان لکم فتح من الله، اگر فتح الهی نصیب شما مسلمان ها بشه، های منافقین میان پیش شما سهم خواهی میکنن، میگن ما هم مسلمانیم دیگه، چرا از غنایم ما رو برخوردار نمی کنید؟ قالوا الم نکن معکم، اگر خدا اینا کرده شما شکست خوردید و کفار پیروز شدن، میرن اونجا سهم خواهی میکنن، میگن مگر ما نبود که شما رو جاسوسی میکردیم برای شما، به نفع شما حرف می زدیم، اونا رو ارعاب می کردیم، اونا رو تهدید می کردیم، اونا رو تخفیف می کردیم، شما رو تشجیع می کردیم، خب به ما هم سهم می دید دیگر. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، مگر ما اونها را باز نداشتیم، نگفتیم سر جاتون بشینید، و نمنعکم من المؤمنین، شما را از خطر مسلمان ها مگه ما نجات ندادیم، یا با کمک سلاح یا با کمک اطلاعات. اینجا فورا ذات اقدس سلام فرمود فلا یحکم بینکم یوم القیامه، این چنین نیست که همیشه این اسرار باشد. بعد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این بزرگان همین یک جمله قبل دیدن گفتن این مربوط قیامت است، اصلا محور اصلیش مربوط به ولایت و مسائل سیاسی دنیاست. منتها قرآن کریم مسائل علمی، سیاسی، فقهی، حقوقی را با مسائل کیفری هماهنگ بکند که ضامن اجرا داشته باشه، وگرنه بحث در قیامت نیست. بعد می‌فرماید به این که ان المنافقین یخادعون الله و خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا هو ولا اله الا هو من يدل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سبيلا مبينا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. این یک صفحه مربوط به مسائل سیاسی و حقوقی و مدنی دنیاست. اینه که در اوائل انقلاب در بسیاری از اعلامی های امام رضوان الله علیه صدرش همین لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، استعمار زدایی، استثمار زدایی، استعباد زدایی، استهمار زدایی، همه شما از این آیه استفاده میشه. استهمار اینها حرامه، استعباد اینها حرامه، استثمار اینها حرامه، استعمار اینها حرامه. غالب اینها با همین جمله شروع میشد. اومد چون یه جمله قبل دارد که خدا در قیامت به حساب تو میرسه، اینه خیال کرده مربوط به قیامت است، در حالی که یک صفحهش مربوط به همین مسائل دنیایی است. بنابراین خود این آیه به طور شفاف دلالت دارد که کاری که باعث وحن اسلام و مسلمین است، عزت کفر و کافران است، در اسلام جعل نشده است. این لسان آبی تخصیص هم هست. لذا این بزرگان میبینید در همه این ابواب فقهی با اینکه روایت خاصی در باب نذر و شفعه و امثال ذلک نیامده، میگن اگر کافری مسلط بشه بر اسلام و مسلمین و اوقاف اسلامی و بیمارستان و مدارس و امثال ذلک، این عزت کفر است و ذلت اسلام و این کار در اسلام جعل نشده، میشه قاعده فقهی. لذا بعضی از آیون میگن به این که درست است از این آیه استفاده کردن، از خبر حماد کمک گرفتن، از خبر الاسلام و یعلا ولا یعلا ولا یعلا علیه مدد گرفتن، از اجماع خواستن کمک بگیرن، اما اجماع تقریبا مزنون این است که به همین ادله مستند است. ولی بالاتر از همه اون چی که روح را مطمئن میکند اینه که انسان وقتی دین رو نگاه کنه میبینه این دین یونادی به اعلا صوتهی که لله العزت و رسولی و للمؤمنین، و حکمی که باعث عزت کفر و ذلت اسلام بشه اصلا جعل نشده. این تخصیص وزیر هم نیست. در هر جا آدم ببینه اگر این حکم ثابت باشه، باعثش این است که یک مسلمانی تحت ذلت کافر است، این جعل نشده. برای این که از یک سو میگید عزت مال خداست، از یک سو یه حکمی جعل میکنید که مسلمان را تحت ذلت قرار بدی. این جریان کاپیتالیسم چرا همه گفتن حرام است؟ همه گفتن حرام و همه هم اعتراض کردن، هیچ مرجعی نبود که اون روز قیام نکنه. حالا من تا رهبری این نهضت و امام رضوان الله تعالی داشتن، وگرنه اون روز غالب مراجع همه این تحریم کردن. برای اینکه میگفتن غالبا همین آیه کریمه لن یجعل الله، شما این تاریخ نهضت روحانیتی که ملاحظه فرمایید، در اول اعلامیه غالب این مراجع رضوان الله تعالی علیه مجمعین آمده که لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا. این قاعده فقهی است. اون وقت دستتون تو باب نذر و تو باب شفعه و تو باب تولیه وقف و تو باب قصاص و تو باب ارث و تو باب نکاح و خیلی از بازه. چرا وقتی زوجین عهد و زوجین اسلام آورد فورا نکاح باطل میشه؟ اگر مرد مسلمان باشد خب گفتن این سلطه نیست، اما اگر زن اسلام بیاره گفتن به این که مرد کافر، چون الرجال قوامون علی النساء بحث به اون نظامی که داشتن، زن مسلمان تحت سلطه مرد کافر قرار بگیره، این با عزت اسلامی هماهنگ نیست، فورا گفتن این نکاح باطل میشه. خب اگر این شد در جریان عبد مسلم هم درست است، به مانند اون دیگه نیازی نیست که ما، البته باید دید که کجا عزت هست کجا عزت نیست، آیا اصل ملکیت ذلت می آورد یا ملکیت مستمر، نه ملکیت استطراقی، یه ملکیتی که در آستانه آزاد شدن است، این که ذلت نیست. یه لحظه آزاد چیز میشه، مخصوصا به تعبیر بعضی از فقها رضوان الله علیهم، اگر حاکم اسلامی باشه و حاکم اسلامی او رو مجبور بکنه، وادار بکنه به بی، چون که از تعمیر فرمود که اذهبوا فبیعوه، این که سلطه اسلام است بر کفر نه سلطه کفر، این که حاکم اسلامی میگه برید لازم نیست از خودش اجازه بگیرید. تبیعوه نفع امروه بالبیع. وجود بارکه استمین نفرمود به او بگویید بفروش، فرمود برید بفروشید. خب این که ذلت اسلام نیست. اگر یه همچین ملکیتی استطراقی باشد که حاکم اسلامی مأمورانش اعزام میکند بگد برید بفروشید، نه برید به او بگویید بفروش. خب این اعمال ولایت است. این در این گونه از موارد ذلت نیست. بنابراین حالا باید شواهد دیگر را ارزیابی کرد، وگرنه تا اینجا می شود به استناد قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا مسئله این قاعده فقهی را تثبیت کرد. البته حوزش به حوزه عزت و ذلت برمی گردد. در بعضی از موارد ذلت هست، در بعضی موارد ذلت نیست. ملکیت استطراقی ذلت نیست، به همین دلیل که حضرت ملکیتش امضا کرده، نفرمود به اینکه یعن اتقو علیه قهرن. نظیر ملکیت عمودی نیست که انسان آنمای قبل الاتق مالک می شود ثم یعن اتقو علیه قهرن، ولی او در خواب باشد. اگر کسی پدر خود را ارث برد، این پدر که ملک مورث بود بعد به ملک وارث منتقل می شود، فقط یه لحظه ملک وارث می شود. یک، چون لا اتقه الا فی ملک، تو اگه ملک نباشه که آزاد نمیشه. لا اتقه الا فی ملک، آنمای قبل الاتق وارد ملک فرزند می شود. یک، بعد یعنی اتقو علال ابن. دو، ولو ابن اصلا نداند با خبر نباشد. سه، اونجا برای که ملکیت مانع، اصل ملکیت حاصل نمی شود، برو ملکیت استطراقی. اما در اینجا که حضرت فرمود اذهب و فی بیعه، معلوم شه این ملکیت با عزت اسلامی مرافات ندارد. والحمدلله رب العالمین.